سابق ایران خودرو بر اساس گزارش‌هایی که ضابطین به مرجع قضایی داده بودند تحت تعقیب قرار گرفت و اقدامات اولیه انجام شد. دیشب ایشون تحت نظر بوده و دو نفر دیگر از دست‌اندرکاران این مجموعه هم بازداشت هستند. منتها به لحاظ اینکه شب عید بود تحقیقات ناقصه و هنوز تحقیقی تکمیلی انجام نشده، ما به جهت اینکه هم فرایند رسیدگی پرونده تسریع بشه و هم بررسی بشه اگر چنانچه اقتضا داشته باشه صدور قرار تأمین متناسب صادر بشه، همکارانمون امروز علی‌رغم روز تعطیلی و عید در محل کار حاضر شدند و مشغول از صبح مشغول انجام بررسی و تحقیقات در مورد این پرونده هستند. فرایند قضایی هنوز در گام‌های اولیه هست.
صنعت خودرو از جمله صنایعیه که اگرچه پیشرفت‌های زیادی داشته، اما بحث قیمت و کیفیت دو مقوله‌ای بوده که اغلب با گله‌های مردم مواجه شده، مشکلاتی که به اعتقاد شورای رقابت در سایه انحصار رخ داده. رضا شیوا:
خودروساز وقتی که این بازار بازار انحصاریه، کی قیمت بازار رو تعیین می‌کنه؟ خود خودروساز میتونه تعیین بکنه دیگه، چون عرضه دست خودشه.
هنوز ابعاد پرونده مدیرعامل ایران خودرو و مدیران دیگر بازداشت شده مشخص نیست، اما کارشناسان معتقدند ورود قوه قضاییه به تخلفات صنعت خودرو هم باعث رشد این صنعت میشه، هم حاشیه‌ها رو ازش دور میکنه. آقای مصطفی:
به نظر من ورود قوه قضاییه به مسئله خودروسازی خب خیلی امیدبخشه. اولین ویژگی که این مسئله داره اونه که باعث افزایش هزینه عملکرد مدیران خودروسازی میشه. یعنی چی؟ یعنی از این بعد مدیران خودروسازی میفهمن که آقا هر تصمیم رو نمیتونن بگیرن، هر اتفاقی نباید بیفته، چرا که اگه هر کاری بکنن یک نهادی به نام قوه قضاییه است و از اینا بازخواست میکنه و تعارف هم نداره. نکته دوم دیگه بحث شفاف سازیه. اتفاقاتی از این دست که الان قوه قضاییه با جسارت خوب وارد شده، یکی از اثراش اینه که باعث دلگرمیه مردم میشه که آقا حکومت تعارف با هیچ مسئولی نداره. به اعتقاد من این دو تا مسئله از ویژگی‌های اصلی در واقع اتفاقات اخیر هستند. خودروسازی که امیدواریم این البته شروع، باید بعد از این بریم سراغ اصلاح فرایندها در ساختار در واقع صنعت خودرو و شرکت خودروسازی.
اینکه قوه قضاییه داره در برخورد با مفاسد از جمله صنعت خودرو مو رو از ماست میکشه بیرون اتفاق خوبیه، اما حل ریشه‌ای و پیشگیری از تخلفات در صنعت خودرو به عهده وزارت صنعت و باید درست عملیاتی شه.
خب شما هم نظرتون رو راجع به ورود جدی قوه قضاییه به تخلفات در هر حوزه‌ای به خصوص در حوزه صنعت خودروسازی و حالا به قول همکارم این مو رو از ماست کشیدن ها به 3610 نظرتون رو پیامک کنید. شاید برای شما هم پیش اومده باشه که در تماسی از شماره ناشناس از شما میخوان که برای بهره‌مندی از خدمات تکمیلی بیمه درمانی مبلغی رو واریز کنید و حق اشتراک بپردازید. در خصوص این نوع تماسا مدیر کل حراست سازمان بیمه سلامت اعلام کرده دریافت هر گونه خدمات تکمیلی یا کارت هوشمند سلامت توسط برخی از شرکت‌های بیمه‌ای اخاذی و کلاهبرداری. آقای منتقمی راد در گفتگو با همکارم نجبایی به پیک نیمروزی گفت:
متاسفانه افراد سودجویی هستن همونجوری که شما فرمودید، از اعتماد مردم سوء استفاده میکنن و با ارائه مطالبی که واهیه مبنی بر این که 200 هزار تومان 300 هزار تومان از شما میگیریم در قبالش خدمات بیمه‌ای شامل کارت بیمه در زمینه‌های دندانپزشکی، جراحی‌ها و غیره برای یک سال به شما میدیم و از در قبالش 300 هزار تومان دریافت میکنیم. مردم هوشیار باشن، اینها افراد سودجو هستن و از اعتماد مردم سوء استفاده میکنن. سازمان بیمه سلامت به هیچ وجه من الوجوی خدمات خودش رو به بخش‌های خصوصی و بیرون واگذار نمی‌کنه، مگر دفاتر پیشخانی که شناخته شده هستند و یا ادارات کل ما در سراسر کشور در استان‌ها یا در سازمان بیمه سلامت.
این
موضوعی که الان به حال اینا دارن تبلیغ میکنن مدت‌های زیادی هستش دارن این کار رو انجام میدن، آیا اقدامی قرار نیست از طریق سازمان بیمه سلامت صورت بگیره برای نظارت کامل روی این موضوع یا به حال ساماندهی این وضعیت؟
اینها مواردی که داشتن، سوء استفاده‌هایی که داشتن ما شناسایی کردیم، بر همین اساس ما دنبال این بودیم که ببینیم اینها اطلاعاتشون رو، اطلاعات شهروندار رو از کجا میگیرن، که قریب به اتفاق شد دریافتیم از طریق دفاتر پیشخوان میان اطلاعات افراد رو به شکل انبوه میگیرن و توسط کاربران و کارمندایی رو که با حقوق ناچیزی به اینها میدن، اینها موظفن که تماس بگیرن با مردم و آمرانه با اونها تماس میگیرن و تهدیدشون هم حتی ما شنیدیم میکنن که اگر که شما این وجه رو ندید و اقدام برای گرفتن کارت بیمه تکمیلی که اونها صادر میکنن نکنن، میان و اونها برخورد مثلا یا بیمارشون باطل میشه. تعداد از اینها رو که بالغ بر 23 تا شرکت بوده شناسایی کردیم، تعداد 4 تا از اینها به حمدالله به مراجع قضایی معرفی شدن و این مجوزشون باطل شده، حتی دفاترشون پلمب شده. اینها اقداماتی بود که انجام شده. ما در طول ماه بالغ بر 2000 تا 1500 تا تماس داشتیم که همه گله‌مند بودن. الحمدلله این عدد به حتی عدد انگشتان یک دست هم نمیرسه، تعداد موردهایی که افراد شاکی هستن و یا اینکه مورد فریب قرار گرفتن.
خب شما هم نظرتون رو راجع به گزارش های پخش شده به خصوص این گزارش به 3610 برامون پیامک کنید. امروز 21 اوت و روز جهانی مسجده. به همین بهونه سراغ مسجدی رفتیم که در کنار فعالیت‌های مذهبی درهای اون برای فعالیت‌های فرهنگی و حتی اقتصادی مردم به خصوص جوان‌های منطقه همیشه بازه. همکارم ناصر مقدم پور در این باره گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
درهای مسجد المهدی تهران فقط برای نمازهای یومیه باز و بسته نمیشه. یک نهاد کارآفرینی مردمیه که چرخه کامل اشتغال زایی رو برای اهالی محله و نیازمندان منطقه خودش فراهم کرده. اوج سادگی زمینه ساز اتفاقات بزرگی توی این مسجد شده. کلاس‌های مهارت آموزی مسجد المهدی از سادگی بسیاری برخورداره. خانم‌هایی که روی زمین و فرش‌های مسجد نشستن و در حال تلاش و کسب مهارت در حوزه‌های مختلف هستند.
نحوه آشنایی من با مسجد اینجوری بود که برای نماز جماعت به مسجد می‌رفتم. اونجا دوستانی داشتم از کلاس‌های فرهنگی هنری که در آن شرکت کرده بودم برام می‌گفتن. منم مشتاق شدم در این کلاس‌ها شرکت کنم.
مسجد المهدی چند ساله که خیلی فعالیت زیاده، از همه کلاس‌ها دارن، از نظر قرآن و روحانی و تفسیر و نهج البلاغه و کلاس‌های هنری و آموزشی از زبان و قالی بافی. من الان چند ساله در مسجد المهدی الان مدرک قالی بافی دارم، قالی می‌بافم به عنوان کارآفرین، یه نوع منبع درآمدیه.
راه اندازی بنگاه‌ها و کارگاه‌های تولیدی کوچک و بزرگ در گام اول نیازمند برخورداری از تخصص لازم و سپس بستر و فضای کافیه. حال تصور کنید هر دوی این نیازمندی ها رو یک مسجد فراهم کنه. آقای عینی عضو هیئت امنای مسجد المهدی:
سال 72 این مسجد شروع به ساخت کردیم، سال 78 اتمام رسید، دارای درمانگاه و رادیولوژی و فیزیوتراپی و فرهنگی و بحث کودک و همه چی رو داریم. الان شروع کردیم به جذب جوان، سرمایه گذاری برای جوان ها و جای فرهنگی و برنامه های تابستونی، همه اینا داره انجام میشه در این مسجد.
مسجد به عنوان یک پایگاه اجتماعی میتونه بخشی از نیازهای مردم رو در زمینه اقتصادی و اجتماعی برطرف کنه، چون مسجد از ظرفیت های بالایی برخورداره. حجت الاسلام سید علی اکبر میرخلیلی، امام جماعت مسجد المهدی، در زمینه این فعالیت های مسجد میگه این مسجد کمک های موقتی برای اهالی محل داره. به طور مثال 100 خانواده نیازمند محل در طول سال نان رایگان دریافت میکنن و یا از طریق صندوق قرض الحسنه مسجد به 700 نفر تا کنون وام اهدا شده تا بتونن بخشی از نیازهای اونها رو برطرف کنه. البته سرمایه این وام هم از طرف نمازگزاران تهیه شده. این مسجد نیاز جوانان رو هم مورد توجه قرار داده و در زمینه کسب و کار و اشتغال یک راه دائمی برای رفع مشکلات اونها پیدا کرده. این مسجد در گام اول به افراد بی‌بضاعت محل آموزش‌های مهارتی در قالب‌های مختلف حرفه‌ای ارائه می‌کنه و در گام بعدی توی این کارگاه‌ها زمینه اشتغال اونها رو فراهم می‌کنه.
مسجد مرکز رسیدگی به همه مشکلاتی است که در یک محله بروز می‌کنه. ولی اونی که در توان ما بوده ورود پیدا کردیم، از جمله این که مثلا ما در این محلی که هستیم نزدیک به 100 خانواده رو شناسایی کردیم، از طول سال نون رایگان دریافت می‌کنه و در طول سال حداقل 2 مرتبه تا 3 مرتبه برای اونها سبد کالایی تعریف کردیم. در کنار این وضعیت ما اومدیم خانواده‌هایی که امکان دارن و زمینه داشتن برای اونها آموزش قرار دادیم، فعالیت کارگاهی رو تشکیل دادیم. الان بالای تقریبا 60-70 نفر و در بعضی مواقع تا بالای 100 نفر گاهی ما افراد داریم که با معرفی خود مسجد در همین محیط مسجد مشغول به کار شدن و یک درآمد ثابت و مستمر در طول سال دارن.
اما این مسجد در حد خودش چرخه اشتغال رو کامل کرده و به جوانان جویای کار و مهارت به صورت رایگان آموزش میده، چرا که افراد نیازمند گاهی از عهده هزینه آموزش ها بر نمیان و این افراد به کارگاه ها معرفی میشن و اونها نیز با حضور در کارگاه ابتدا آموزش های لازم رو چند ماهی اخذ میکنند و سپس مشغول به کار میشن. خانم کارخانه مسئول کلاس های آموزشی مسجد المهدی:
حالا همه داشتی الان ما داریم، کلا ما شرایط خاصی براشون نداشته بودیم، همه داشتی الان شرکت میکنن، جذب شدن، دوست داشتن که بیان کلاس ها رو. یه سری بچه همون که به صورت رایگان دارن شرکت میکنن، که الان مثلا اونه یک که اومدن شرکت کردن این کلاس ها رو که یاد گرفتن، الان خودشون و کیف بافی رو خودشون یاد گرفتن، الان دارن خودشون میبافن برای فروش.
البته نکته درخور تعامل اینه که این مسجد و اهالی اون از هیچ حمایتی برخوردار نیستن و کاملا روی پای خودشون ایستادن و بنا به ضرورت در برخی موارد تعاملاتی رو با برخی از ارگان‌ها از جمله آموزش و پرورش و کمیته امداد داشتن که هدف از این نوع ارتباط رو حجت الاسلام سید علی اکبر میرخلیلی اینطور بازگو کرد که
حمایت‌های دولتی که نه، متاسفانه یکی از مشکلات ما همینه که خیلی از مسئولین میانی ما چندان باوری به ظرفیت و جایگاه مسجد ندارن، ولی الحمدلله یکی از رموز موفقیت ما همکاری و همراهی مدیران مدارس در حوزه مسجد ما بود و ما تونستیم از این ظرفیت بزرگ استفاده بکنیم. و حالا به عنوان نمونه یکی از جاهایی که واقعا میتونه اثرگذار باشه مثلا کمیته امداد. کمیته امداد به مرور باید نقشش به مساجد واگذار بشه، چون یه عده‌ای از خانواده ها به شدت با مشکل معیشتی مواجهن و کمیته نمیتونه به اونها رسیدگی کنه. این گلایه رو به نوعی داریم که رابطه معمولا مسئولین و متولیان خیلی از ادارات با مساجد قطعه.
مسجد المهدی با اجرای برنامه‌های متعدد تونسته اهالی محله‌های اطراف رو جذب خودش کنه. یکی از اتفاقاتی که موجب شده مسجد المهدی رونق داشته باشه اینه که از نماز صبح تا شب درهای این مسجد به روی مردم بازه و کلاس‌ها و برنامه‌های متعددی رو برای زنان و مردان محل در زمینه‌های معنوی و اشتغالزایی برگزار می‌کنه. این مسجد به خوبی و با دلسوزی مسئولانش تونسته مشکلات مردم محله رو شناسایی کنه و از تمام ظرفیت‌های مسجد به خوبی استفاده کنه. حالا اینکه فقط یک مسجد و یک منطقه، تصور کنید همه مساجد اینگونه عمل کنن.
خب ما صبح امروز گزارشی داشتیم در خصوص تعیین مهلت برای نصب کارتخوان در مطب‌ها. این موضوع واکنش‌های زیادی بین شما شنوندگان عزیز و پزشکان محترم داشته. در این بخش برخی از این نظرات رو با هم می‌شنویم.
کارتخوان دارن ولی اجازه نمیدن بیمار کارتخوان بکشه. میگم خوب بگیر، کارتخانمون مشکل داره.
به هیچ کس اجازه نمیدن کارت بکشه؟
نه، مگه اینکه مثلا چی بشه، یکی بیاد بگه من چند جا آبروانک رفتم و نتونستم پول رو پیدا کنم که دیگه کارتخانو بس میکنن کارت میکشن.
1700 هزینم شد، 700 هزینه یک کلینیک بود. اون 1 تومن گفتن واریز کنم به نام یه خانومی بود. بعد تو مطبم یه کارتخوان دارن به نام منشی شنه. فکر میکنم 3-4 تا کارتخوان
باشه، اسمای مختلف.
اون رسیدی که دستگاه کارتخوان میده اونم روش اسم خاصی نوشته بود؟
مال من به نام میگم نمیدونم خواهر آقای دکتر بود یا دخترش، به نام همون بودش.
یعنی بعد... فامیلیش با آقای دکتر یکی بود؟
یکی بود. کلینیک چیه گرفت از ما؟
رسیدو گرفت ازتون؟
کسی دیگه هم اومد واریز کرد، اونم گرفت ازش.
یکی دو بار کارتو از من گرفتن و کشیدن، گفتن که نه انگار نمیشه. در مراجعه بعدی که یکی دو روز بعد بود من باز دیدم همین داستان هستش و گفتن که بله کارتمان خرابه. متوجه شدیم که نه انگار این به صورت عمدی هستش.
کارتمان من دارم اینجا 4-5-6 ساله. به حساب گفتن ثبت کنه اداره مالیات. شماره شبا دادیم، شماره کد ملی، همه چیزایی که خواستن دادیم. شماره کارتخانه رو میدیم، جواب درستی نمیده، ثبت وارد نمیشه.
یعنی سامانشون اشکال داره؟
زنگ میزنیم اصفهان میگن نه این کارتخانه مجاز نیست. ما کارتخانه خودمون رو بهتون میدیم.
یعنی به شما به عنوان یک پزشک اجازه اینو نمیدن که کارتخانه هر بانکی رو که مایل بودین انتخاب بکنی؟
نه خیر، یه کارتخانه شرکتی که دارن جواب درست نمیدن.
گفتن همین پوز رو ثبت بکنید کافیه. بعد پوز ما دقیقاً با خودش چیز که صحبت کردیم گفتش بزنین توش شمارهش میاد، شماره سریال. شماره سریالی که درآوردیم 8 رقم بود. اون 8 رقمو که میریم توی سامانه، تو سامانه وقتی باز میکنه به چه کاراکتر 16 رقمی باید باشه. من دوباره به خود مالیاتی گفتم، گفتن که حالا فعلا ما نمیدونیم، احتمال داره مشکل ما باشه یا نه، حالا شما فعلا با پوزتون کار بکنید، ثبت نکنید و مشکل سنی ثبت نکنید بعد جریمه میاد دیگه.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
زندگی
آرامش
دلارامی
یاد خدا.
رب سبحانك ربي.
رادیو معارف
همراه لحظه های عارفانه شما.
سبحانك ربي.
رادیو معارف.
فاطمه ای و فاطمه در حرمت جلوه گرد.
پویش مردمی سهم من از بهش، مشارکت همگانی در ساخت شبستان امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام در حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. دریافت نزورات از طریق شماره حساب 251 نزد بانک مسکن و یا شماره کارت 6280-2313-4000 به نام آستان مقدس قم و یا شماره گیری کد ستاره 741 ستاره 251 مربع.
زمزم دل ترنمه نام تو ای وجه خدا، زمزمه لسان عشق زمزمت جلوه‌گر.
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها.
تلفن همراه شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا همراه رادیوی شما.
کتاب الله کتاب الله.
قرآن را همراه با تدبر در معانی آیات تلاوت کنید.
کتاب الله کتاب الله کتاب الله.
چکیده 10 جلد تفسیر نور حجت الاسلام و المسلمین قرائتی شامل 25,000 نکته و پیام قرآنی در 1 جلد نسخه نفیس قرآن کریم منتشر شده است.
کتاب الله للأرواح روح.
علاقه‌مندان می توانند با ارسال عدد 1 به شماره 3114 نسبت به ثبت درخواست خود اقدام و این محصول قرآنی را در به منزل دریافت نمایند.
کتاب الله.
خب بعد از ظهرتون بخیر باشه دوستان گرامی، شنوندگان عزیز، امیدوارم که همچنان با رادیو معارف همراه باشید. تا ساعت 18 در این نوبت در کنار شما عزیزان خواهیم بود. ساعت 14:50 چهارشنبه 30 مرداد ماه و 19 ذی‌الحجه است. اما عناوین و زمان پخش برنامه ها رو تا ساعت 18 عرض بکنم خدمت شما. اندیشه ها عنوانی است که تا لحظاتی دیگه خواهید شنید و امیدوارم که با این برنامه به مدت 40 دقیقه همراه باشید. هنر تراژیک واقعی عاشورا، هنر تراژیک و واقعی عاشورا موضوع برنامه اندیشه هاست. ساعت 15:30 هم حیات طیبه رو میتونید شنونده باشید. این برنامه به سیره علمی و عملی علمای بزرگوار میپردازه. ساعت 16:04 پارسایان در این برنامه حجت الاسلام میر سید راجب روش و منش اخلاق علما برمون صحبت خواهد کرد. برنامه کوتاه 10 دقیقه‌ای هست. 16:15 باغ تماشا و داستان کشتیبان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. بیان که به طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن میپردازه ساعت 16:30 انشاءالله روی آنتن میره و میتونید شرح پندهای پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله به اهل بیت علیهم السلام رو هم در برنامه کیمیا ساعت 16:50 بشنوید. 17 اخبار کوتاه معارفی است و 17:05 استاد محمدی در برنامه پرسمان اعتقادی به سوالات شما پاسخ خواهند داد. غروب آفتاب 19:48 اذان مغرب ساعت 20:06 در شهر مقدس قم خواهد بود. فکر میکنم آنچه در این بخش نیاز بود عرض کردم خدمتتون. فعلا همراه باشید با برنامه اندیشه ها، بعدش باز هم در خدمتتون خواهم بود.
مثلا مسلم هست که فقهای عظام نواب امام زمان هستن به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتید.
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. درود به پیشگاه مقدس پیامبر مهر و رحمت و سلالی پاک ایشان و سلام به شما شنوندگان ارجمند. از گروه فقه و اندیشه شبکه سراسری معارف با برنامه اندیشه ها در خدمت شماییم. خداوند متعال را شاکریم که توفیق خدمتگذاری به شما گرامیان را نصیب ما کرده است. دعوت میکنیم با ما همراه باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
عزيزان،
25 شهریور 97 در مدرسه اسلامی هنر استاد نصرت الله تابش پژوهشگر حوزه هنر درباره هنر تراژیک و واقعی عاشورا مطالبی بیان کردند. در این برنامه قصد داریم مهمترین بخش‌های سخنان ایشان را پخش کنیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. عزیزان، با برنامه اندیشه ها و موضوع هنر تراژیک و واقعی عاشورا در خدمت شماییم. تراژدی داستان حزن‌انگیزی است که اساس آن بر افسانه یا حوادث تاریخی قرار دارد. قهرمان این داستان ها از اشخاص نامدار و مشهورند و غالباً حادثه مهمی در آن رخ می دهد که این حادثه ام از اینکه احساسی باشد یا خیر غالباً دارای نتایج تأثیر برانگیز و دردناکی است. در تراژدی صحنه‌های داستان به گونه‌ای طراحی می‌شود که روح خواننده را به شدت منقلب می‌سازد. سخنان استاد نصرت الله تابش را درباره مفهوم تراژدی می‌شنویم.
پیش‌فرض این بوده که خب توی ذهنیت خیلی از مخاطبان ما یا مردم ما یا اندیشمندان ما معمولاً واقعه عاشورا رو معادل تراژدی می‌دونند. تراژدی رو هم یک نمایش غم‌انگیز میدونند که معمولاً با سرنوشت تلخ قهرمان داستان هم همراهه. ولی وقتی شما تمامی عناصر دخیل در عاشورا، قهرمانانش، مفاهیم تماتیکش، کشمکش ها و تضادهایی که وجود داره، وقتی به مثابه یک درام شما بهش نگاه میکنید، به عاشورا نگاه میکنید، میتونید این رو به عناوین مختلف با تراژدی تو تحولات گوناگونش هم مقایسه کنید، بررسی کنید. پس بنابراین ضرورت داره که ما اول خود تراژدی رو یه مروری راجبش داشته باشیم. خب من طبیعیه که پیش‌فرضم اینه که شما بخش زیادی از این مفاهیم رو میدونید، مثلا با تراژدی ها به نحو کلی آشنا هستید، بنابراین منم سعی میکنم این مرور رو به صورت عبور انجام بدم. تراژدی کهن معطوف است به چی؟ به تمامی تراژدی‌هایی که در یونان باستان توسط اوریپید و سوفوکل و آشیل نوشته شده. اینا دیگه مثلا شاخص‌ترین تراژدی نویسای یونان باستانن. تعداد زیادی از اینها هم اثر باقی مونده. یه بخش اون تراژدیه. تراژدی که درش در واقع نقش اصلی رو خدایان بازی می‌کنند. خدایانی که تسلط دارن بر سرنوشت بشر یا انسانهای نیمه خدا درش نقش دارند و یا انسانهای میرا، یعنی در واقع شخصیت ها اینجوری هن. یا انسانند، انسانهای ضعیف میرایی هستند، یا انسانهای نیمه خدا هستند، یا خدایان مسلطی هستند که حالا شما اساطیر یونان رو برید مطالعه کنید، از زئوس و چه و چه و چه، اینا همه در نمایش های تراژیک نقش دارند. معمولاً در تراژدی‌های کهن این نشون میده که یه ارتباطی بین مذهب، دین به مفهوم کلیش و تراژدی در تراژدی‌های کهن وجود داره. تراژدی‌های باستانی در واقع وجود داره. نگاه‌های مذهبی وجود داره. شما بسیار از عقاید مذهبی رو درش پیدا می‌کنید. حالا این نکته مهمیه. من عرض خواهم کرد که حتی بسیاری از این داستان‌هایی که بعدها تبدیل به اساطیر شدن، شما خواهید دید که ریشه در کتب مذهبی قبل از این اساطیر دارند. حالا به اصطلاح نشانه ها رو از خواهم کرد. مثلا از تورات تحریف نشده و تورات تحریف شده شما رد پا میبینید در آثار به اصطلاح تراژیک در یونان باستان، که معمولاً حالا دو سه تا نقطه بسیار اساسی ویژگی این، علاوه بر این بحث شخصیت‌هاشون که خدایان هستند و چه و چه، چند تا مفهوم تماتیک، حالا فارغ از بحث‌های ساختاری که ارسطو و دیگران اومدن این تراژدی‌ها رو تحلیل کردن و معمولاً هم براش یه ساختار سه‌پرده‌ای طراحی کردن، چیزی که ارسطو راجع به درام تعریف کرده، فارغ از این بحث‌ها چند تا موضوع در واقع شاخص در اینها وجود داره. مثلا یکیش به اصطلاح نقص قهرمانه. معمولا قهرمان تراژدی یه نقصی داره که اون نقص باعث هلاکت نهاییش میشه، مثلا تو نقطه ضعفش مثلا در پاشنه پاشه مثلا، یا نقطه ضعف اخلاقی داره، غرورش او رو مثلا به زمین زده. مثلا در تراژدی ایرانیان که فکر میکنم سوفوکل نوشته ایرانیان رو، داستان داریوش و خشایارشاه است که صحبت خشایارشاه میشه که چرا این سقوط کرد و تمامی خاندانش به اسارت رفتن چه و چه و چه، به صراحت گفته میشه دلیلش غرور ناشی از به اصطلاح عظمتی که امپراتوریش پیدا کرده بود. یعنی نقطه ضعف هایی که یا ریشه در اخلاق دارن یا ریشه در مثلا جسمانیت انسان دارن. پس یه کلید واژه‌ای وجود داره به عنوان به اسم نقص قهرمان، به عنوان یک ویژگی ثابت در قهرمان تراژدی.